شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. اما بهترین هفته رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضور شما خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید. من صداتون این دفعه با اشکال روبرو شد. نفهمیدم چی فرمودید عزیز، ببخشید. الو.
الو.
بفرمایید.
من صداتون رو دارم آقای دکتر.
نه آخه من صدای شما رو نداشتم عزیز. صدای شما با یه اشکالی به ما میرسه.
شد.
الان حالا بفرمایید صحبت کنید من ببینم بهتر شد.
من از ایران مزاحمتون میشم آقای دکتر. میخواستم که راجع به مهاجرت با تو صحبت کنم. حالا من یه اطلاعات قبلی از خودم خدمتتون عرض میکنم تا بعد که ببینم که نظر شما چیه راجع به این قضیه. من 30 سالمه، 4 ساله که ازدواج کردم و لیسانس اقتصاد دارم. من قبل از اینکه بخوام ازدواج کنم با همسرم توی تهران آشنا شده بودیم. کارشون اونجا بود. شوهر من اصالتا مالی جای دیگه. بعد از اینکه با ایشون آشنا شدم و اینا تقریبا 6 سالی رو با هم
ببخشید تلفنتون یه اشکالی پیدا میکنه عزیز. ببخشید منو. شما اگر چه جور تلفنی دارید شما که لطفی تلفن کردید؟ تلفنتون عزیز یه جوری قطع میشه.
من خونه دارم تماس میگیرم.
نمیدونم یه اشکالی تو خطه چون من نشنیدم تو فرمودید رشته تحصیلیتون چی بود.
من اقتصاد خوندم.
بسیار خوب.
اقتصاد نظری.
بسیار خوب. به من بفرمایید راجب همسرتون داشتید میگفتید، ولی نفهمیدم چی گفتید عزیز.
تحصیلاتشونو.
نه راجب این که با هم گفتید آشنا شدید 6 سال، اونم فهمیدم ولی بعدشون جان.
آره ما 6 سال با هم دوست بودیم، بعد 6 سال با هم ازدواج کردیم. 4 ساله که الان خونه خودمون هستیم. بعد از ازدواجمون من اومدم به یه شهرستان چون کار اینجا بود. شوهر من کار خودشو داشت، یعنی شرکت داره و خودش داره کار میکنه، مدیر عامل شرکته. اولی شرکت تهران بود، اما به خاطر اینکه با شریکش به مشکل برخورد و مسائل مالی و یه جورایی برشکست کرد اومد شهر دیگه است. بعد دیگه توی 6 سالی که دوست بودیم و اینا به خاطر مشکلات مالی که داشتش و اینجور مسائل نمیتونستیم ازدواج کنیم. همیشه من گفت من وقتی که مثلا
ببخش عزیزم این تلفن شما یه اشکالی داره قربونه. تلفنتون
من دوباره با شما تماس بگیرم.
خب من احتمالا ما رو نمیتونید بگیرید عزیز، اشکال کار اینه. تلفنتون گوشیش چیزی هست یا ترکت نکنید یا یه جایی سیمش را قطع
کنید؟ من با کی صحبت نمی‌کنم؟ تلفن ثابته.
نه میدونم عزیز، ولی یه جایی ما بر از مدل صدای شما رو نداریم که ما از این بر برحال
خب
این
من
بار...
الان قطع من با کارت زنگ زدم به شما، قطع میکنم مستقیم از خونه زنگ میزنم شاید بهتر بشه.
ولی خب آخه میخوام بهتون بگم شاید نتونید ما رو بگیرید، ولی خب این کار رو بکنید لطفاً. مرسی عزیز.
من آره ببخشید، من شاید 2 دقیقه دیگه بگیرم. چند ثانیه دیگه میگیرم.
باشه. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقتتون بخیر. ببخشید من میخواستم راجع به خودم باهاتون صحبت کنم. ماجرای من برمیگرده به حدود 9 سال پیش. زمانی که تقریبا دبیرستانی بودم. الان 24 سالمه. بعد تو اون دوره با یه آقای آشنا شدم که ایشون دانشجو بودن. بعد یه حدود 1 سالی باهاشون ارتباط داشتم. بعد دیگه خانوادم که متوجه شدن به خاطر سن پایینمون و دیگه وضعیت درس و اینا دیگه گفتن که نباید با هم ارتباط داشته باشیم. بعد از اون بعد ما که ارتباطمون قطع شد، من خیلی یه حالت عذاب وجدان گرفتم از اینکه خودم این رابطه رو کات کردم. بعد همیشه این
شما خودتون شما که خودتون رابطه رو خودتون که رابطه رو قطع نکرده بودید عزیز، خانواده به شما فشار داد؟
آره ولی خب من اصرار کردم که قطع بشه دیگه، چون قبول نمی کردن ایشون که رابطه‌مو قطع شه. بعد دیگه با اصرار من تمام شد این رابطه، تا اینکه دیگه دو سه سال گذشت و منم رفتم دانشگاه. بعدش دوباره من خودم باهاشون تماس گرفتم که ایشون گفتن که من دارم میرم آمریکا، بعد دیگه ما نمیتونیم با هم ارتباط داشته باشیم. ولی خب بالاخره یه ارتباطات خیلی کوتاهی از همین چت و اینجوری با هم یه خورده ارتباط داشتیم. بعد دیگه ایشون رفتن، حدود 5-6 ماه بعد از اینکه رفتن من خیلی بهش مثلا میل میزدم، کامنت میدادم و اینه، جواب به هم نمیداد. تا اینکه به هم گفتش که من دارم ازدواج میکنم، دیگه شما به من پیامی نده. بعد اینکه ایشون این حرف رو زدن، من رفتم یهو توی دپرشن خیلی شدید. حدود یه سال و نیم من دپرشن رو داشتم، تحت درمان بودم. اصلا نمیدونم چرا یهو انگار یه شوک خیلی خیلی شدیدی به من وارد شد. بعدم نگفته نموند که من خیلی دوستش داشتم، یعنی از همون زمانی که باش ارتباط داشتم تا همین امروز همینطور این حس هم وجود داشت. و بعد از اینکه ایشون گفتم من دارم ازدواج میکنم، یهو اصلا کلا سیستمم به هم ریخت. من دانشجو پزشکی بودم، بعد دیگه درسم هم خیلی به هم فشار می آورد و باعث شد که اصلا کلا سیستم زندگیم به هم ریخته. تا اینکه بعد یه سال و نیم یه مهمانی گرفتم از اون شهر دور بسام به محل سکونت خودم. بعد یه خورده وضعیت هم داشت بهتر میشد که حدود 9 ماه پیش ما دوباره توی همون فیسبوک همون پیدا کردیم و دیگه باید ارتباطمون با هم شروع شد. بعد
ایشون هم ازدواج
داریم.
نه سب کنید، ایشون هم ازدواج کردن؟ ایشون ازدواج کرده بودن؟
نه میگن که من ازدواج نکردم، فقط به خاطر این که تو دیگه به هم پیغامی ندی و دیگه با هم ارتباط نداشته باشی اینطوری بهت گفتم که مثلا رابطه همون قصد.
ایشون چند سالش عزیز؟
بله.
ایشون چند سالشه الان؟
الان 29 سالشه.
شما درستون به کجا رسید؟ درستون تمام کردی؟
من سال 6 پزشکیم، بعد ایشون هم که درستش اونجا تموم شد دیگه موندگار شدم. بعد گفتن که حالا دیگه ما تو این مدت یه خورده با هم ارتباط که داشتیم دیگه فهمیدن که داستان چی بود و من چقدر اذیت شدم و تو این مدت و اینا. بعد دیگه گفتن که یعنی پیشنهادشون این بود که با هم ازدواج کنیم، اما خب فعلا به خاطر سربازیشون نمیتونن بیان ایران. بعد تا سال 2016 که گفتن که تا اون موقع ما با هم ارتباط بمونیم، بعدش اگر حالا بعدش حالا بعدن تصمیم بگیر. ولی خب در حال حاضر خانواده‌ام نمیدونن، اصلا در جریان نیستن و ایشونو میشناسن و این اتفاقاتی که برام پیش اومده رو میدونن که مثلا به خاطر این بود که من مثلا از ایشون دور شدم و اینا. بعد یه حالت حساسیت به اینا به ایشون پیدا کردن. بعد من الان نگران این اتفاق هستم که چجوری بخوام معرفیشون کنم، الان معرفیش بکنم
حالا
بذارید
نه بذارید من چند سال ازت بکنم. سال اول
بفهم
ایشون تو کدام کشور هسته؟
تو آمریکا هست.
اوکی. چی خوندن؟ رشته تحصیلیشون چی؟
نفت خوندن.
اون وقت الان مشغول به کار شدن در امریکا؟
بله بله.
بسیار. مطلب دیگر این هست که شما مطمئنید ماجرای ازدواج رو ساخته بود که شما برید، یا واقعا نامزدی ازدواج چیزی بوده به هم خورد؟
ولی من به ایشون اعتماد دارم دیگه، خودشون وقتی به من گفتن.
به چیش اعتماد دارید قبلا؟
من فقط به من گفتن که ساخته
بوده. نه شما من نگید که اعتماد به ایشون دارم، شما تنها چیزی که نباید به هم دیگه داشته باشید اعتماده. ولی که شما با وجود این همه عشق دنبال ایشون نرفتید، ایشون برای راه شدن از دست شما که نمیدونم چی بوده از راه دور، حالا چهار تا ایمیل میرفت و میامده یه همچی دروغی رو سرهم کردن، بنابراین میگید بهش اطمینان اعتماده. حالا به من بگید شما چند
ولی ببخشید آقای دکتر، گفتن که من قرار بود که یه دوست دختری داشتن که باش همخونه بودن، بعد گفته که اون زمانی که من میخواستم بهت این پیغامو دادم قصدم این بود که یه رابطه خیلی عمیقی رو با ایشون شروع کنم، بعد نمیخواستم که شما اصلا کلا
ببینید عزیز حالا بدتر صبر کنید بدتر اگر ایشون میخواستن ازدواج کنن ازدواج کنن، خب ایشون با یه آدمی هم همخونه بودن، حالا شما ازدواجشون رو بعد به هم ریختید به خاطر شما همخونه بودن ایشون رو خارج از ازدواج. نه ببینید اینا گرفتاری های یه آدم تخیلیست که داره با تمام وجود زور میزنه یه آدمی رو ببره تو قالب خودش. شما الان چند سال ایشون رو ندیدید؟
ما اصلا همو ندیدیم تو اون یک سال خورده ای هم که با هم ارتباط داشتیم تو دوره دبیرستانم، یعنی 7 سال پیش ما اصلا همو ندیدیم، فقط ارتباطمون به حد تلفن.
و اون وقت شما یه آدمی که دانشگاه رفت و میخواد پزشک بشه بدون که آدم دیده باشه خیلی یه آدمی رو دوست داره، چیشو دوست داره؟ شما تخیلات و تصورات
فوق العاده دوستش دارم.
چی شو دوست داری؟
حتی تو این مدتی که باش ارتباط نداشتم هم روزی نبود که بهش فکر نکنم.
حالا خب آخه دیوونگی عزیز اسم این بیماریه، اسم این عشق نیست. این چه ارتباطی به عشق داره؟ آدم یک کسی رو ندیده، یک کسی رو لمس نکرده از راه دور، همجوری 7 سال عاشق مونده، خب آدم باید خل باشه، یعنی چی عزیز؟ این چه عشقیه؟ و بعدم دوستش
چی؟ من تو ذهنم
خب تو شما دارید این من که اصلا مشکلی با این ندارم، این تصویر و تصوری است که شما در ذهن خودتون ساختید، این ارتباطی با ایشون نداره، ایشون همچی چیزی نیستن که شما فکر میکنید، ایشون یه آدم دیگری است، شما یه چیز دیگه در ذهنتون دارید. درست مثل که من الان به شما بگم تصور کنید مثلا پسر خاله فلانی رو، حالا شما یه تصوری دارید ولی چه ارتباطی داره به اون آدم؟ هیچی. یعنی میخوام به شما بگم وقتی شما راجع به عشق صحبت میکنید این کدام عشقه؟ بعدم این بازیه که شما در آوردید، بنابراین شما دنبال یه بازی و بهانه هستید. صبر کنین، اول شما چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر از خودم کوچیک‌تره.
چقدر کوچیک‌تر؟
4 سال از من
کوچیک‌تر. اینا یه زمینه درست میکنه برای تخیلی بودن. تو دوم به من بفرمایید که تو این مدت با کسی بودید یا نه؟
اصلا من حتی نمیتونستم به کسی دیگه فکر کنم، وان که خب خیلی پیشنهادهای مختلفی بود میشد که یعنی هم از نظر دوستی هم که خواستگار داشتم، ولی خب نمیتونستم اصلا حتی بهشون فکر کنم.
به من بفرمایید اگر 100 تا دختر دانشگاه رو ما قطار کنیم در سن شما، 100 تا دانشجوی دانشگاه 100 تاشون رو، شما از نظر ظاهر و زیبایی کجا قرار میدید تو این 100 تا؟ بی خودی هم بازی در نره، نه تعارف نه چی، واقع بینانه.
بله.
کجا قرار میگیری؟
بین چند عدد
میگیری؟ شما از چند درصدشون بهترید، از چند درصدشون کمتری؟
خب میتونم بگم از بین 80 درصد بالا هستن، یعنی جز اون درصد بالا.
آیا دیگران هم شما رو 80 درصد بالا میبینن و میدونن یا نه؟
اینطور که میگن بله.
اوکی. شما اون آقا چرا فکر میکنید حالا باید بخواد با شما ازدواج کنه با خانمی که هیچ وقت ندیده؟ اون چه دیوونه ای؟ من یه زنی رو دختری رو ندیدن اما اون میگه من یه چیزی نزدیک 9 سال در عشق تو واموندم. حالا به من بگید که شما چون خودتون هم گفتید با کسی نگاه نمی کنید تو نظری ندارید، به من بگید رابطه پدر مادرتون با هم چطوره؟
خیلی خوبه، رابطهشون خیلی با هم خوبه، یعنی میگم جز معدود انسان‌ها، یعنی زوجایی هستش که واقعا تو این مدتی که یعنی 24 سال من دارم باشون زندگی میکنم تا حالا ندیدم که به اندازه اینا زوجی باشن که خوب باشن با هم.
شما من بگید که رابطتون با خواهرتون و خواهرتون با شما چطوره؟
با خواهرم ما خیلی با هم متفاوت هستیم، خیلی تفکرمون با هم فرق میکنه، با هم خوبیم ولی خب زیاد تو مسائل مختلف با هم عقیده نیست و رابطه خواهر دو خواهر با هم داریم، دو دوست نیستیم.
اوکی. حالا روی خط باشید عزیز، بذارید ما پیام ها رو بشنیم صحبتونو با هم ادامه. شنگار عجمن با ما.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی میرساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2-5 بعد از ظهر و 6-9 شب برگزار میشود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس کنفرانس ها را به دست آورید.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام های مسکونی یاری می دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. مهناز هاشمیان.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خواهش میکنم. من اینو یادم رفتش که خدمتتون عرض کنم که تو همین 9 ماه اخیر که ما با هم ارتباط داشتیم، حدود یک ماه ایشون یهو میگم بهش، همیشه خودم هم میگم که تو اصلا ثبات نداری، گفتش که نمیشه این، ما که اینطوری همو ندیدیم، بعد 2 سالم تازه از این به بعد، 1 سال خورده از این به بعد باید صبر کنیم، نمیتونیم با هم ارتباط داشته باشیم و اینا. یه ماهی رو گذاشت و رفت. بعد که دوباره بعد یه ماه خودش برگشت و منم خب دیگه وقتی برگشت دیگه چیزی نگفتم دیگه، باز دوباره
آخه تمام دیگه. آخه شما آدمی هست که ایشون کاملا قابل اعتماده، اصلا من اصلا باورم نمیشه. آخه شما رو، شما کجا در جهان با واقعیت ها کار داری خانم؟ یا آدمی الان دیدید که من حق داشتم؟ مثلا تعجب کردم گفتی بهش اطمینان دارم. چی اطمینان داری؟ مثلا شما دوتا به هیچ وجه قابل اطمینان به هیچ چی نیستید. شما یه تخیلی اونم یه آدمی اونجا برای خودش تو دنیای ذهنی و خیالیش یه فکرایی به سرش زده که حالا یه دختری خیلی دوستش داره، پزشکم شده، گفته خب ببینیم چی میشه یا چیزی از این قبیل. ببین بذار اول من یه ذره راجع به شما بپرسم عزیز. به من بگید شما شبکه دوستانتون چه جوری هست؟
شبکه
دوست چقدر دوست نزدیک صمیمی جونجونی داری؟
دوست نزدیک من تو دانشگاه قبلیم که بودم یه دو تا دوست صمیمی داشتم، اینجا هم دو تا دوست صمیمی دارم، یه همخونه هم دارم که
نه همخونه مهم نیست. آیا دوستای صمیمیتون به شما نمیگن این باورا و خیالا و این داستان عشق و عاشقی یا چیه؟
چرا خب اونجا که بودم خب خوابگاه هم بودم دیگه، خیلی
من
راجب
اونا
کاری شدم.
نه من راجب
یه سریشون باور نمی کردن اصلا،
نه
باور کردنی نبود براشون. بعد یه مدت که گذشت خب دیگه به باور رسیدن، ولی خب همه میگفتن که دیگه ادامه دادن نداره. وقتی گفته من ازدواج کردم تو برای چی داری صبر میکنی، برای کی داری صبر میکنی؟ بعد
نه من نه, نه من به حرفاشون کاری ندارم، من فقط سوالم این بود که دوستان صمیمی شما تعجب نمیکنن از این بازی که شما در آوردی به گفتی ده. حالا یه سوال ازتون دارم، شما به من بفرمایید که نظرتون راجع به رابطه جنسی چیه؟
من خب میگم چون تجربه ندارم نظری هم نمیتونم بدم.
شما اصولا مرد رو و ازدواج رو چگونه میبینید؟ یعنی اصلا چی برای شما؟ یه آدمی رو شما بدنش رو ندیدی، یه دانشجو سال ششم پزشکی هستید، میگید نظری راجع به رابطه جنسی ندارم چون تجربه ندارم.
آخه من نمیدونم منظورتون از نظری نظرم راجع به
یعنی این موضوع چقدر اهمیت داره، چقدر مهمه؟
خب مسلما خب خیلی اهمیت داره، ولی خب وقتی که در دسترس نیستنشون من کاری نمیتونم
بکنم. خب شما فکر میکنید شما یه وحشتی از رابطه جنسی و مرد دارید؟ دستان شما هم تلفنتون قطع شد. ببینید عزیز، شما یه زمینه ای دارید، یه اتفاقی تو کودکیتون افتاده که تصمیم گرفتید با تخیل راجع به عشق و بازی عشق خودتون رو از مردا دور و جدا نگه دارید. یعنی یه جایی تو سیستم شما ارتباطتون با واقعیت جهان به هم ریخته و اون کجا هست؟ حالا اگر تلفن کردید شاید بتونیم متوجه بشیم. متاسفم که تلفن شما هم قطع شد. اجازه بدید که با شنونده گرامی دیگری گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید. امیدوارم شما دیگه قطع نشید عزیز. جان
آقای دکتر، سوالم اینه که
اینکه
میگن خودشناسی اصلا یعنی چی؟ اینکه میگن خودتو بشناس خیلی مهمه، اصلا منظور یعنی چیه؟ بعد
اینکه
چه روشی چه راهی میشه آدم خودشو بشناسه؟
میخواید روی خط باشید یا میخواید از طریق رادیو
باشید؟ نه
میخواید باشم. ببینید عزیز،
من از ایران
بازم. بسیار. ببینید عزیز، وقتی میگن خودشناسی معناش چی؟ بگذارید ببینیم من و شما کی هستیم و چی هستیم. من و شما یک خبریم در خودآگاه که برخلاف همه خبرهای دیگه مقدار زیادتری از همه خبرها انرژی روانی یا سایکیک انرژی متوجه است. یعنی چی؟ من درباره همه چیز یه نظری دارم. شما الان به من بگید نظر تو راجع به تلفن چیه، راجع به امریکا چیه، راجع به ستارگان چیه، راجع به هویج چیه، راجع به میز چیه، فرقی نمیکنه. شما فقط کافیست یه اسمی که من میدونم به چی اطلاق میشه رو به من بگید، من برای شما یه تعریفی، یعنی یه مقدار حرف میتونم بزنم. بنابراین اگر گفتم به من گفتن برادرت رو توصیف کن، اگر به من گفتن درباره لس آنجلس حرف بزن، من یه عالمه حرف میزنم. ما هم برای خودمون یه خبری، یعنی اگر یه کسی الان به من بگه تو کی هستی، من شروع میکنم از تولدم و محل زندگیم بسته به اینکه فکر کنم دنبال چه میگرده و چقدر وقت دارم همینجوری حرف میزنم و ای بسا بتونیم ساعت ها راجع به هر موضوعی از جمله خودمون حرف بزنیم. پس بنابراین ما هممون مانند همطور که من یه نظری راجع به مادرم دارم یا پدرم دارم، یه طور نظری هم راجع به خودم دارم. بنابراین این آگاهی هاییست که من راجع به خودم دارم. من چقدر شما رو میشناسم، من چقدر مادرم رو یا برادرم رو میشناسم، من چقدر دوستم رو میشناسم، آگاهی های راجب او دارم، همین مطلب رو هم راجب خودم دارم. بعد من خودم برای خودم شیء خارجیم، یعنی میتونم از بیرون به خودم نگاه کنم، یعنی من با خودم یکی نیستم. به همجاست که میتونم با خودم حرف بزنم، میتونم بعدم بگم کار خوبی کردی، به خودم میتونم بگم چرا این حرف رو زدی، یا به خودم برگردم بگم بسیار برداشتی که از موضوع داشتی درست بود و خوب شد که حرفت رو، عقیدت و نظرت رو ابراز کردی. پس بنابراین ما دقیقاً با خودمون به گونه‌ای برخورد میکنیم و در ارتباط با خودمون قرار میگیریم که با دیگران. حالا روزی که میگن این خانم رو بشناس، این آقا رو بشناس که میخوای باهاش ازدواج کنی، همین حرف هم میتونیم بزنیم خودت رو بشناس. خودم رو بشناسم یعنی من یه نظری راجع به خودم داشته باشم. حالا این نظر راجع به دو چیز فوق العاده مهمه. یکی، علاوه بر این که بدونم چه میکنم، که معمولا میدونیم چه میکنیم، چرا من این رفتارها رو دارم یا چرا این رفتارها رو ندارم. درست مثل بانوی ارجمندی که رو خط بودن، چرا من رابطه جنسی نداشتم، چرا من یه همچین کاری رو درست نمیدونم، یعنی چرایی رفتارم رو بدونم. اگر من چرایی رفتارم بدونم که از کجا میاد، یه شناختی از خودم پیدا کردم. درست مثل آدمی که میاد تو مغازه، من اگر بدونم چرا اومده خرید بکنه یا اومده طلبش رو بگیره، میدونم که این برای چی الان اینجاست. بنابراین اول چرایی رفتاره، دوم چرایی احساسه، چرا من این حال و احساس رو دارم. درست مانند بانوی باز ارجمند قبلی، چرا من عاشق شدم، چرا من برمیگردم میگم این چیزی که شما دارید، دوتا آدمی که همدیگر رو ندیدن 9 سال از سن 15 سالگی شما تو عشق یه آدمی موندید، اونم ول کرده رفته، یا رفته نه به خاطر شما رفته، بعدم گفته دارم عروسی میکنم دست از سر من بردار، بعد گفته دروغ میگم، بعد برگشته، بعد یه دفعه ما غیب شده. خب نشون دهنده این است که این احساسی که شما دارید از یه منبعی که معمولا باید بیاد و درست باشه نیست، یعنی یه حال و احساسی شما دارید که حال و احساسی است که از واقعیت و علم و عقل نمیاد، حتی از حس نمیاد، از تخیل داره میاد و یا از احساس دیگه، تنهایی، فرار از مرد، فرار از رابطه جنسی، ساختن یه دنیای ذهنی و خیالی بیخودی که ایشون برای خودش اون رو به وجود آورده. بنابراین روزی که شما بدونید چرایی رفتارتون رو، مخصوصا چرا باید این کارو بکنید و نمی کنید، چرا این کارو نباید بکنید و میکنید، و چرایی حالات و احساساتتون، چرا غمگینم، چرا خشمگینم، چرا حسود شدم، چرا بدجنس شدم، چرا این حرفو زدم، چرا بعدش اون حالو پیدا کردم، چرا دلم دیگه نمیخواد تو مهمونی بمونم، چرا نمیخوام به این آدم تلفن کنم، چرا نمیخوام من ورزش کنم، چرا نمیخوام صبح زود پاشم، چرا نمیخوام برم اونجا، چرا دوست ندارم با این آدم حرف بزنم، چرا نمیخوام این کارو به اون در ارتباط با اون آدم انجام بدم یا انجام ندم. وقتی که من به چرایی رفتارم و حال و احساسم پی ببرم، من در حقیقت به اون شناخت رسیدم. بنابراین وقتی میگن خودت رو بشناخت، در حقیقت یافتن چه و چگونه، ولی بیشتر چرایی رفتار من و حال منه. اینی که وقتی دوستان روی خطش میارن، درست مثل دوست عزیز قبلی، حرف من این است که این احساسی که شما دارید، این حالی که شما دارید، از سر علم و عقل و واقعیت، از یه آدم سالم که با مشکلات عجیب و غریب روبرو نیست درست نمیشه. آدم ندیده 9 سال در عشق یه آدمی نمیمونه، اونم تازه عشق آدمی که رفته و اونو بهانه کنه، و بعدم دیدید که حتی گفتم دوست دارید که به نظر من ایشون دوستایی نباید داشته باشه، اون کنه که دوست باشه، بعدم دوستاشم تعجب بکنم، بعدم استدلالش اینه که اینقدر گفتم تا بالاخره همه باور کردن که من یک کسی رو دوست دارم. ولی معلومه، خب مردم باور میکنن من وقتی بگم کسی رو دوست دارم، ولی صحبت درباره این که اونا باور کنن نبود، صحبت درباره بود که این چه جور عشقیه، این چگونه عشقی است که دو تا آدم همدیگر رو ندیدن و حالشون رو پیدا کردن. خب آدم تخیلی، آدم رویایی، آدمی که میخواد به دلایلی از واقعیت بگذره بگریزه. بعدم دیدید که من حرفم این بود که شما یه دختری که دانشجوی سال سوم پزشکیه، که قراره بیش از خیلی از رشته‌های دیگه به واقعیت کار داشته باشه، برای بخواد تشخیص بیماری بده، معالجه کنه، ولی با مسئله مرگ آدم ها اون آدم رو میتونه روبرو کنه یا خودش درگیره. خب من انتظار ندارم وقتی به موضوع احساسی عاطفی میرسه یه مرتبه با تخیل و تصور و یه ذهنیتی حرکت کنه. این اون بحثیست که راجب خودشناسیه. بنابراین وقتی به شما میگه خودت رو بشناس، گفتگو اینه. این که از زمان ارسطو گفتن خودت رو بشناس تا خدا رو بشناسی، حرف پوچیه، یعنی حرف بسیار بیپایه و بیمایهیه. به این معنا که آدم خودشو بشناسه چجوری مثلا به خدا پی میبره، برای که اتفاقا خدا به معنی بهترین همه انسان ها اول باید او شناخته بشه. و این جمله‌ای که میگن گفته شده که هر کس نفس خودش رو بشناسه خداشو میشناسه، این لغت نفس در اون زمان ها به معنی نفس الله گفتن بوده، یعنی نفس خدا که پیغمبر خداست. کسی که پیغمبر خدا رو بشناسه خدا رو میشناسه. این حرف معنی داره و درسته، یعنی بر اساس باورهای مذهبی که ما از طریق شناخت پیغمبر است یا کلام اوست یا آنچه که منتسب به خداست از جانب او به خدا میرسیم. این بحثایی است که در حد مذهبه، ولی اینکه من خودم رو بشناسم خدامو میشناسم از اون حرفاست. اینم که آدم بره توی خودش بدون که علم داشته باشه و چراغ داشته باشه و چشم داشته باشه و مزرش رو کسی خودشو نمیشناسه. بنده اگر بگیرم بشتم هی راجع به خودم فکر کنم، جز این که در افکار و تخیلات خودم فرو برم که از نظر علمی میشه نشون داد مغز چگونه کار میکنه، به جایی نمیرسم. بنابراین که تصمیم گرفتم خودم رو بشناسم و دور بشم و برم بشینم و فکر بکنم و بفهمم کی هستم، اینا جز گرفتاری و بیماری چیز دیگری نیست. ولی خب یه دل به این مطالب خوش دارم. بنابراین روزی که به شما میگم برو خودتو بشناس، کوتاهش کنم به چرایی رفتارم. چرایی why، چرایی رفتارم و حالاتم باید ببینم. جان
متوجه شدم آقای دکتر، خیلی دارم مطلب رو گرفتم. یه سوال دیگه هم دارم، میتونم مطرح کنم؟
بفرمایید
آقای دکتر. سوال دیگه هم اینه که یه روزی یه کسی برگشت به من گفتش که من گفتم من خوب به خوبی اعتقاد دارم، دوستم آدم خوبی باشم، به آدم ها عشق میرم، کارم رو دوست دارم. بعد برگشت گفت چون فکر کردی چرا اصلا آدم ها رو دوست داری، بهشون عشق میدی، چرا اصلا باید خوب باشی، چرا به همه محبت میکنی، مهربونی اینا. گفتم خب این روشیه که من برای زندگیم انتخاب کردم. حالا چه بعد یکی از دغدغه‌هام شما یه بار یه آقای تماس گرفتم بود خامخواری، مطالبی رو براشون گفتم، من گوش میدادم. یکی از دغدغه‌های منم بود و خیلی هم به من کمک کرد، چیزی که به من گفتن ذهن منو باز کرد. حالا یکی از دغدغه‌های دیگه‌م اینه که من همیشه میگم که حالا چه خدا باشه، چه دین باشه، چه مذهب باشه یا نباشه، من دوست دارم آدم خوبی باشم، روح انسانیت رو برم. اگه خدا باشه که چه بهتر، نباشم باز من همین مسیر رو انتخاب میکنم. وقت برگشتن باز به من یه سری از دوستان گفتن که نمیشه تو مطالب خوب از دین میگیری، بعد دیگه نه من به دین کاری ندارم. این هم یکی دغدغه‌های منه. حالا نمیتونم تونستم خوب مطرح کنم.
ببینید عزیز،
جوابی که به اون آقا دادی در مورد خامخواری،
نه حالا بیا نه مسئله با هم مخلوط نه. ببینید عزیز، روز که کسی شما برمیگردید میگید من تصمیم گرفتم خوب باشم و خوبی خوبه، بنابراین این یه بحثی است که باید یه پایه‌ای برای گفتگو داشته باشیم که ما ببینیم خوبی خوبه یا خوبی بده یا خوبی به خوب و بد ارتباط نداره. ایشون اگر معتقدن که آدم باید به مردم بدی کنه، خب یه حرفی مخالف و متفاوت با شما میزنه. ولی حرف شما یه حرف مبهمیه که من میخوام خوبی کنم. حرف ایشون هم که چرا میخوای خوبی کنی، به نظر من مبهمتر از اونه. یعنی به بحث سطحی بی‌معنیست به یک اعتبار، مگر اینکه یک کسی قبلا توافق کنه و بگه این چیزا خوبیه و این چیزا رو ما خوب و بد میدونیم و خوبی خودش خوبه. حرف شما حرف درستی، ارتباطی هم به خدا و پیغمبر خدا میتونه نداشته باشه. این یه طرف قضیه. اما اینکه شما بگید که این ماجرای خوب و بد رو بیشتر در طول تاریخ به کجا منتسب کردن، نه اینکه شاید از اونجا اومده یا نه، به ادیان بوده. بنابراین وقتی که شما میگید من میخوام خوبی کنم، میگن پس تو تحت تأثیر یه باور دینی هستی که میگه باید خوبی کرد. اصلا این حرف درسته؟ نه. ولی به نظر میرسه که خیلی این حرف رو به این شکل و فرم جدی میگیرن. این هم به اصطلاح مطلب دیگرش. اما اون چیزی که مطرح هست این است که آدمی که میگه خوبی به خودی خودش خوب نیست، اونه که باید نشون بده مثلا عیبش چیه، گرفتاریش چیه. جالب اینه که آخر کار باید بر میگرده به این که مثلا ما خوبی میکنیم بقیه بدی میکنن، ولی این خرابی خوبی یا بدی خوبی رو نشون نمیده. نشون دهنده انتظار و پاسخی است که ما میخوایم در این زمینه داشته باشیم و بگیریم. به هر حال اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که من و شما قراره خوبی کنیم برای اینکه خوبی خوبه. حالا اگر یه کسی معتقد خوبی خوب نیست یا اصلا خوبی خودش خوب نیست، خب اون یه بحث دیگری است. من فکر کنم آدما بعضی وقت میخوان حرف بزنن، تو مهمونی میخوان سر به سر آدم بگذارن. سوال غلطیه، پاسخ احتمالاً غلط‌تر از همون سواله و در نتیجه برمیگره به این که ما میخوایم توی مهمونی سر به سر مردم بذاریم، مردم رو یه جوری کوچک کنیم و تحقیر کنیم و ذهن و مظهرشون رو به هم بریزیم یا نه، که اون قصه دیگه است. متاسفانه تلفن شما هم که از ایران بود قطع شد. امروز سه تا تلفن اول ما که از ایران بود یکی بعد از دیگری با اشکار روبرو شد. تا اولی خودشون خواستن چون صداشون خوب نبود، از این باعث متاسفم. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آفادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
پیام کهنباش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهنباش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی درباره خوبی صحبت میکردیم. خوشبختانه خطشون هست یا به هر حال دوباره پیدا شده. جز بید که اگر مطلبی دارن بفرمایید. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. بفرمایید
آقای دکتر.
بفرمایید
من بنام خوش خواه هستم. بسیم در مورد همین مطلب از سال اولم که خود شد.
بفرمایید خانم.
حریف خوبی و بردی. آره میخواستم من ادامه صحبتتون رو نشنیدم. متوجه نشدم که نظر شما چی بود از این قضیه. که این مقدار دغدغه منو کم کنه. چون من تعریف میکنم میگم میخوام آدم خوبی باشم، ولی یه سری از دوستان به من میگن که تو خوبی ها رو از دین گرفتی، بعد حالا خودت از دین جدا کردی. میگی نه من به دین کار ندارم، به خوبی اعتقاد دارم.
خب نه من اونو توضیح
هست ندارم براشون.
نه حالا من شما قرار نیست به همه جواب بدید، شما رسالتی که ندارید عزیز که مردم هست. اگر حرفتون این است که آخه دو تا استدلال من نفهمیدم، اونا قبول دارم پس باید کار خوب کرد، هم کار خوب میکنید، اونا میگن خوبی رو از دین گرفتید، شما هم حرفتون میتونه این باشه که خوبی رو همه جوامع بشری بر اساس ضرر و زیان از چیزهای مختلف گرفتن، به همین جهت که خوبی در یه جامعه با خوبی در یه جامعه دیگه برخی از اوقات هم فرق میکنه. بله و حالا از هر جایی آمده از دین گرفته شده، ولی دلیل نداره که ما چون از یه چیزی از دین گرفته شده بگیم باید به اونم معتقد باشیم. بعدم بسیاری از چیزام از مادرم گرفتم، ولی اون چیزایی که مادر من به من یاد داده تو زندگی من در یه جاهایی ممکنه کمی مفید باشه، بقیهش نه. حالا شما چرا بحث بود؟ بگه بسیار خوب، از دین وارد نظام اجتماعی شده، منم از اونجا گرفتمش، ولی اگر من آمدم یه چیزی رو از شرق یا غرب گرفتم یا از یونان گرفتم یا از مصر گرفتم که قرار نیست بعدن خودم رو یونانی یا مصر بدم. این بحثا برای گفتگوهای عرض کنم سر به سر گذاشتن آدم هاست. من نمیدونم شما هم حالا وقتی که میبینن اونا اینقدر اصرار دارن که خوبی رو که تو گرفتی از دین گرفتی، که البته اونا باید ثابت کنن خوبی از دین آمده، بعدم حالا میگی دیندار نیستم. خب من از یه چیزایی هم از پدرم یاد گرفتم ولی عین پدرم نیستم. من فکر کنم ببینید عزیز، حرفا، پرسشا، سوالا، اعتراضات یه بحث سفسط مغلطه است. یعنی یه گفتگویش که آدم میخواد سر به سر دیگران بذاره، مردم رو بغلتونه و الا دلیل نداره این گونه بحث کنه. بله شما چرا مقاومت میکنید؟ بسیار بنده خوبی رو از دین گرفتم، شما میفرمایید باید دیندار باشم، بسیار خوب، شما باشید من نیستم.
بله متوجه شدم آقای دکتر. شاید این تقصیر اونا نیست، این در واقع خودم بوده، ولی حالا به یه آرامشی رسیدم. خیلی میخوام از این آرامش هم یه پشتوانه تفکر داشته باشم، یه پشتوانه محکم داشته باشم که راحت زندگی کنم دیگه. دقیقاً حتی شما یه مقدار ذهنم رو بازتر کرد، الان بهتر شدم. شاید دو تا جمله گفتیم ولی همین باعث شد که خیلی بهتر شدم.
خودتون درگیر این بحثا نکنید.
اجازه هست
بفرمایید.
آقای دکتر من به یه مرحله رسیدم، الان 33 سالمه. خب خود تو زنی که کاری خانوادگی همه چی خوب، اما بگم ولی چیزی که میدونم مشکل منه و واقعا دیگه خسته شدم، واقعا کمک میخوام و شما کسی هستین. خب من به شما اطمینان دارم، حالا شاید زیاد وقت نکردم همه صحبت رو شما رو گوش کنم، ولی خب قبولتون دارم. شروع کردم از شما کمک بگیرم که واقعا به یه مرحله رسیدم که فکر میکنم اصلا آگاهی ندارم، عاقل نیستم، نمیتونم، هنوز بلد نیستم که بدونم اصلا زن بودن یعنی چی، مرد بودن یعنی چی، رابطه بین زن و مرد یعنی چی. یه اصلا تو محیط کاری برخورد کردن درست با رئیس، با همکارا، با اجتماع، اینا رو خوب آگاهی ندارم. به خود هم همه ضربه میبینم. تو مسائل احساسی هیچ وقت موفق نبودم برای گذشته. اما من فکر میکنم اصلا بلد نیستم، اصلا نباید دیگه رابطه شروع کنم، مگر بلد باشم که بدونم زن چیه، مرد چیه. اینا رو برای شروع کار باید چه کار. به یه مرحله رسیدم که میبینم هیچی نمیدونم، هرچی بوده در گذشته اشتباه بوده.
ببینید عزیز،
کوچیکتر
نشه نکنه
این مسائل
همه
رو باز کنم
به
شما.
نه حالا شما
بیاد برای اول برداشتم که بهتون زنگ
زدم. ببینید عزیز، من و شما وقتی به این دنیا میایم هیچی نمیدونیم و به تدریج چیزا رو یاد میگیریم. مهمش این است که از منابع درستش اطلاعات دقیق رو بگیریم و اگر یه چیزی به صورت مدون در اومده و نامش علم هست از اون استفاده کنیم. من و شما قرار هست درباره انسان به عنوان یه چیز دیگری که دور بر اون ما درباره طبیعت میدونیم، درباره فیزیک و شیمی و بیولوژی خیلی چیزا میدونیم، در خصوص انسان و خودمون کم میدونیم. خوشبختانه در این زمینه رشته‌ای از علوم هست که هر کدام به قسمتی و جنبه‌ای از وجود انسان توجه داره. یکی میتونه در کار تغذیه‌اش باشه که مسائل بهداشتیه، اما یه مقدارم مسائل روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فلسفی، تاریخی، حقوقی، اینا هم رشته‌های علومی هستن که امروز آدما میرن توش لیسانس میگیرن، فوق لیسانس میگیرن، دکترا میگیرن. پس بنابراین من اگر حرفم این است که میخوام درباره خودم یا درباره انسان بدونم، امروز دانشکده‌ای وجود داره که بشکن علوم انسانی. وقتی میگن دانشکده علوم انسانی، یعنی علم‌های مختلفی که در خصوص انسان. بنابراین پیشنهاد اول من به شما این است که به کتاب فروشی هر جای کس مراجعه کنید، یا از یک کسی که آگاه هست بگید چند جلد کتاب در مقدمه این رشته، مقدمه روانشناسی، مقدمه جامعه شناسی، مقدمه حتی اقتصاد، هر کدوم از اینا که فکر کنید کتاب بگیرید. وقتی اونها رو شروع کردید به خوندن که دیدید اونها اومدن اون دانش بشری رو به نوعی توصیف کردن، به جنبه‌های از اون علاقه‌مند میشید. فرض کنید شما کتاب روانشناسی رو برمی‌دارید، یه دفعه دلتون میخواد برسید به مسئله رشد عقل و ادراک. خب اونجا در اون زمینه که مطلب هست، به اسلام مراجعه داده به کجا، یا میتونه برید سراغ کتابی که درباره مثلا رشد عقلی یا ادراکی انسان حرف میزنه. علاقمند میشید به انواع شخصیت، تیپ‌های شخصیت که چند گونه انسان وجود داره، شخصیت سالم چی هست یا شخصیت بیمار کدام هست. بنابراین میرید سراغ کتابایی که تو اون زمینه هست. بنابراین سر نخی رو شما پیدا میکنید برای مواردی که مورد توجه و علاقه شماست و از طریق اون دانش رو پیدا میکنید. وقتی میرسید به زمینه‌های جسمی و جنسی، خب باید تو این زمینه کتاب هست، مطلب هست، میتونید ویدیو هست، سی دی هست، دی وی دی هست، میتونید بشنوید یا ببینید. وقتی میرسه به موضوع رابطه زن و مرد، موضوع ازدواج، مسئله عشق، خانواده، هزاران هزار جلد کتاب مطلب تو این زمینه هست. پس من و شما تکلیف اون مثل هر رشته دیگری از دانش بشری مشخصه که چه هست. باید بریم سراغ منابع اصلی اون، منابع علمی اون، نه منابعی که به هر حال به صورت حاشیه‌ای آدم ها حرف میزنن و عقیده دارن و میتونیم پیداش کنیم. به همجاست که من 205 تا سی دی که با همکاری دوستان دارم، کوشش کردیم یه حداقلی رو درباره موضوعی مختلف مهمی که انسان باش رو به رو هست رو ارائه بدیم. بنابراین تو 205 ساعت هست. پیشنهاد دیگه ای من به شما اینه که چون علامت استراب و استرس در شما میبینم، شما با حتی من سی دی استراب و استرس دارم، یکیش 8 ساعت، یکی 4 ساعت، بعدن چون یه مقدار علائم دیگری از این اشکالات مثل افسردگی و اینها رو هم نشون میده، تو اون زمینه میتونید بخونید. ضمناً من یه سی دی دارم تحت عنوان شخصیت سالم و نرمال تو 14 ساعت و یا شخصیت بیمار، انواع مختلف انسان رو نشون میده، یا درباره ازدواج، چرا ازدواج، چرا طلاق، چرا ما ازدواج میکنیم به دلایل درست، به دلایل غلط، یا ازدواج نمیکنیم، یا چرا طلاق میگیریم، ناچاریم طلاق بگیریم، به دلایل غلط طلاق میگیریم یا طلاق نمیگیریم. مثلا تو 8 ساعت اومده، یا 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که 25 باید 25 نباید، یه کلیاتی رو به شما میده که بر مبنای اون بعدا میتونید اطلاعاتو به دست بیارید. علاوه بر این سی دی ها، کتاب هست، مطلب هست، هر جای دنیا که هستید به هر زبونی که بخواید در این زمینه مطلب کم نیست. بهترین آدمایی هم که میتونه کمک بکنه مراجعه به کتاب دارهای یک کتابخانه هست که من دنبال موضوعی از این قبیل میگردم. بعد وقتی بگید در چه حدی میخواید، 50 صفحه میخواید بخونید یا 500 صفحه، کتابای مختلف بهتون معرفی میکنن و اگر دیدید همونه که میخواید تا آخر میخونید، اگر نه بهش مراجعه میکنید، میگه نه من موضوع یا مطالب رو به گونه دیگه میخوام و از طریق اون آنچه رو که دوست دارید پیدا میکنید و به تدریج وقتی راه افتادید، مثل آدمی که توی جاده میره، حالا معلوم اینجا باید بپیچه، اینجا باید بنزین بزنه، اونجا باید بره رستوران یه غذایی بخوره، تکلیفتون رو بقیه رو بعدن روشن میکنه. از آغاز قرار نیست همه چیز رو تو این زمینه بدونید و حرکت کنید.
آقای دکتر، الو.
بله بفرمایید.
الو.
آقای دکتر، انگار من حالا قبل از این شما این نصیحت رو میدونم بکنید و میره ناخودآگاه انگار همینجوری بود، رفتم دنبال کتاب فروشی این برم بر پرسیدم، یه کتابایی هم خریدم از باربارا دیانجلی در مورد رازهای درباره زندگی و درباره مردان زنان، یا کتابای دیگه که هم در مورد توامندی شخصی استقلال مالی اینا میدارم خوندم، نه حالا کامل بعض وقتا خسته میشدم، ولی باز اونقدر نتونه، باز من اینجا احساس میکنم که باید اینقدر نتونستم کمک کنه. حالا فکر میکنم با سیدی های شما با
نه ببینید عزیز، اولا آخه نه، اولا من به شما بگم شما یه علائم یا بیشفعالیتی نشون میدید یا منی، یعنی یا هایپر اکتیویتی دارید یا حالت شیدایی یا سرخوشی دارید، چون علائمشو میبینم در شما.
حاجه نشدم پیشفعالیتی آقای دکتر،
یا پیشفعالیتی دارید، هایپر اکتیویتی دارید، یا حالت منیک و شیدایی و سرخوشی دارید، اون علائم رزدر در شما میشید. البته استراب و کمی هم وسواس رو میشه در شما دید، یعنی استراب رو وسواس رو هم، یعنی به همین جاست که با یک کسی، یه خانم روانشناس اگر صحبت کنید یه مقدار چراغ‌ها رو بیشتر براتون روشن میکنن و کمک رو میکنن. بلاوه شما با خوندن یه جلد کتاب، وقتی که هزار جلد، همینجوری هم عرض نمی کنم، هزار جلد کتاب در اون زمین هست که قرار نیست ماجرا رو تموم کنید همش رو بفهم. خب اگر اینجوری بود که آدم ها میرفتن روز اول سر کلاس دانشگاه و ظرف یه روز یا یه هفته دکتر میشدن میمدن بیرون، چرا با 8 سال درس بخونن 9 سال درس بخونن؟ پس این تازه توی رشته، تازه توی یه رشته. پس بنابراین یه ذره باید حوصله کرد و در نتیجه همچنان پرسش رو میشه داشت و امیدوار بود که به تدریج بتونیم جواب رو هم پیدا کنیم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، من این سی دی ها و کتاب های شما رو تهیه میکنم، بعد دوباره اینا رو که خوندم نتیجه رو زنگ میزنم با شما صحبت میکنم آقای دکتر.
به هر حال من اینجا برای حل مسائل جدی و مهم نشستم، اگر موضوع جالب و مهمی بود خوشحال میشم. متاسفم که باز تلفن شما قطع شد یا قطع کرد. پیش از اینکه با پیام ها برسیم اجازه بدید که من یادآور بشم که ما در حقیقت 3 ماهمون رو پشت سر گذاشتیم، یک هفته از اون گذشت. خوشحال هستم که برنامه ها مورد توجه قرار گرفته، فرصتی بود در این شنبه و یک شنبه با گروهی از دوستان صحبت کردم، از اینکه در وقتی که حق و امکان انتخاب رو داشته باشن رادیو همراه رو انتخاب میکنن. از برنامه همکاران بسیار خوشحال و راضی بودن، از این بابت سپاسگزارم. خوشحال هستم که پوشش رادیو چه از طریق رادیوهای HD در داخل اتومبیل و یا دوستانی که تهیه کردن، و امیدواریم رادیوهای ما هم که با یک دو تا اشکار روبرو بوده و آمده و برگشته و اینها رو داشته باشیم بتونیم خدمتتون بدهیم، و در نتیجه از این بابت هم درخواست دوستان رو به نوعی برآورده کنیم. ضمناً ما اون قراری که در خصوص آگهی ها داشتیم منقضی شده و به همین جهت است که اطلاعات تازه رو درباره نرخ آگهی ها به آگاهیتون خواهیم رسون. ضمناً همچنان وقت 4 دقیقه برای داشتن یک قسمت از آگهی های ما، چون ما 3 قسمت 16 دقیقه برنامه و 3 قسمت 4 دقیقه آگهی داریم، سر جای خودش هست. همچنین ما وقت 8 دقیقه و 16 دقیقه رو در برنامه ها خواهیم داشت، به ویژه در برنامه خود من که از ساعت 10:40 صبح تا 11:08 یا 16 دقیقه میتونید برنامه رو در اختیار داشت باشید، چه به طریق مصاحبه چه گفتگویی که خودتون مایلید اون رو ارائه بدید. همچنین بعد از ظهر از ساعت 5:40 تا 6 که فعلا روزهای چهارشنبه با همکاری دو پزشک عالی‌قدر، آقای دکتر محمد خسروی و آقای دکتر مهراد آریانی، ادامه داشته و مورد توجه دوستان قرار گرفته. به هر حال پوشش ما از نظر تعداد شنونده بر اساس آنچه که آشکار هست در شهر لس آنجلس مشخص است و توجه دوستانی که بیشتر برنامه رو میشنوند و وقتی در مهمانی ها صحبت میکنین همه به نوعی در اختیار دارن و روی تلفن هاشون هم نشون میدن که اپ رادیو همراه رو دارن، و در سراسر جهان که بر اساس آماری که از طریق کامپیوتر هست خوشبختانه جایگاه کاملا برجسته و جلوی رو داریم و از این بابت بسیار خوشحال هستم. و مخصوصا همین امروز که 3 تلفن اول از ایران بود، دوستان عزیز از ایران یا در سراسر جهان ما رو میشنوند که ممکنه برای تبلیغات لس آنجلس اونقدر اهمیت نداشته باشه، ولی به هر حال به تدریج اهمیت و اعتبار رادیو همراه رو به دنبال داره. از این بابت هم بسیار خوشحالیم. به هر حال سپاسگزارم از همکاری دوستان و اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستی؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه. آه،
رادیو همراه؟ آه، خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه، اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدم ها از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتیم دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی، الکی بنزین نسوزونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه اف ام اچ دی رو دارن. بزن الان براتون تنظیمش میکنم. ها،
خیلی ممنون. حالا خوب شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاری مینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه دات کام میگیرن.
اپ هم هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم، کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بندر ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تو هر جا هم مسیر باشی میری، بعد از اون منو پیاده کنی.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چشو چطشو؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم، ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا من چیکار کنم؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
مرکز بهزیستی بیبرلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت می‌اندیشد. bargainconstruction.com.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری‌ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. ببخشید صداتون اصلا قابل پخش نیست عزیز، از میشه کاری براش بکنی؟ آخه قبلا یعنی وقتی اومدید رو خط گفتید سوالی دارید که صدا خوب بود، از چه طریقی تلفن میکنید عزیز؟
از طریق نرم‌افزار
بول. آخه قربونتون، نه این سیستما با پخش رادیویی سازگاری نداره عزیز، یعنی وقتی بخواید لطف کنید تلفن کنید اگر از تلفن ها استفاده نکنید ما تو پخشش مسئله داریم، برای که صدا
من دسترسی به تلفن ندارم، من خارج از کشور، من ایتالیا هستم، تلفن ثابت ندارم.
خب حالا یه زوری ببینید آهسته صحبت کنید، من شاید بتونم بفهممتون. چند بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من 30 سالم هست، 5 سال وقت ازدواج کردم، تقریبا یک سال پیش به پدرم فوت کردم. از وقتی پدرم فوت کردم من خیلی چون بهشون وابسته بودم افسردگی گرفتم، یه جوری که احساس میکنم دنیا هیچ قشنگی نیست، هیچ چیز قشنگی که دنیا نیست، از هیچی لذت نمیبرم. خانوادم خیلی به هم میگن که بچه دار شو، ولی اصلا دلم بچه نمیخواد، میگم یکی دیگرم بیارم تو این دنیا اونم عذاب بکشه، مشکلاتی که من کشیدم رو بکشه، همش این فکرها رو میکنم. خواستم ببینم ایراد کار من چیه، چی کار باید بکنم.
شما به من بفرمایید که همسرتون چند سالش عزیز؟
همسرم همسن خودمه، پسر خالم هست، دانشجوی داروسازی سال آخره.
خب شما به من بگید چند تا خواهر برادر داری؟
من خودم یه دونه برادر دارم، سه تا خواهری، من بچه آخر هستم، همشون از من بزرگترن.
خب به من بفرمایید که پدر جون در چه سنی فوت کردن و چرا؟
پدرم یک سال آخر عمرش رو مریضی سختی گرفتم و در سن 79 سالگی فوت کردم.
خب آخه پدر شما رو وقتی 49 سالشون بوده به این دنیا آوردن، نوع وابستگی شما که 5 سال گفتید ایتالیا هستید، با پدر تو این 5 سال ایشون رو دیدید، در ارتباط بودی؟
بله، من تابستونا سه ماه رو میرفتم ایران و همش کنار پدرم بودم، اینجا که بودم هر روز توی اینترنت میدیدمشون، باهاشون حرف میزدم، حتی روز آخر عمرش هم من توی اینترنت دیدمش، یعنی شب آخر دیدمش و فردا ظهر شد کردن.
آخه شما با توجه به زمینه افسردگی که داشتید میتونید به من بگید چرا شما افسردگی داشتید یا در خانواده شما افسردگی بوده؟ چون ببین عزیز، پدر شما 79 سالشون بوده که معمولا بیش از 80% ایرانی ها تو اون سن فوت می، بعد یک مرتبه با فوت پدر در دنیا هیچ زیبایی وجود نداشته باشه. خب یعنی چی هست؟ یعنی تنها زیبایی جهان برای شما ایشون بوده؟ خب اینا که باورهای درستی نیست عزیز، علاوه انسان به این دنیا اومده میمیره، بعدم شما تو حالت افسردگی هستید و بعدم از خیلی چیزهای دیگه زندگیتون ناراضی، و الا یه آدمی که خوشحال شاده که پدرش رو داره و پدرش تنها زیبایی و گل دنیاست، خب اون موقع باید خوشحال می بودی؟ خب نبودی. یعنی میخوام بگم ماجرای مرگ پدر برای شما یه بازی و بهانه ای شده. حالا به من بگید از زندگی زناشوییتون راضی هستید یا نه؟
بله هیچ مشکلی ندارم، زندگی واقعا خوبه، ولی تنها مشکل من از دست دادن پدرمه، که اینکه واقعا برام همه چیزم بود، همه چیزم بود و واقعا نمیدونم. حتی با دکترم مشورت کردم ایران، رفتم پیش دکتر چون تپش قلب سریع داشتم، به هم قرص سیتولوپرام دادن، گفتن در اثر شوکی که بهت وارد شده دریچه میترال قلبت شل شده و خیلی مشکلات دیگه، گفتم فلانی قرص رو بخور تا بعد که اومدی ایران دوباره آزمایش بکنی. بود
آخه عزیز، شما اگر یک چنین علاقه‌ای به پدر داشتی تو ایشون به شما چرا در گذشته آدم خوشحال و شادی نبودی؟
به خاطر اینکه پدر مادر من خود از وقتی من به دنیا اومدم و یادم هست مادرم همیشه مریض بود و وقتی آخر بودم هیچ کس همبازی نبود، همیشه تو خونه تنها بودم، هیچ چیز شادی تو خونه برام نبود، همیشه به پدر مادرم میگفتم که چرا دم پیری من رو به دنیا آوردی، دیگه من رو برای چی میخواستی، من اصلا اومدم به این دنیا چی کار کنم، و همیشه به خاطر اینکه تو این دنیا هستم اصلا راضی نیستم، اصلا یه من این دنیا الان برای چی اومدم، اومدم یه جا اشغال کنم، اصلا اومدنم تو این دنیا زندگی تو این دنیا رو نمیفهمم واقعا.
خب آخه شما که دارید درباره اینقدر خوبی پدر حرف بزنید، این پدر بزرگوار شما بوده که شما رو به این دنیا آورده، بعدم شما رو توی خونه با یه مادر مریض نگه داشته، کاری براتون نکرده، ممکنه من بگید این علاقه شما از کجا بوده؟
نمیدونم والا، علاقه دختر آخرتون پدر من رو خیلی میگید، میگفت همیشه حرف حرف توه، هر چی تو بگیر و حرف من حرف نمیدرد، خوشترین
چیزی
که میخواستم
مثلا محیا میکرد. آخه عزیز اینا جز تخیل که چیز دیگه نیست، شما اینقدر زندگی بدی داشتید که میگفتید، گفتید خودت درست شنونده هم شنیدم، ببینید اینا تضادهای فکریست که ما یه دنیای ذهنی خیالی غیر واقعی درست میکنیم، بعد از توش یه چیزهایی که دلم میخواد در بیاریم. یه پدری که اون کار کرده، چون من باید اون بت ذهنی شما رو بشکنم، چون من شنوندگان میخوام دارن چرا پدر شما اومده تو این سن و سال بچه آورده، بعد دخترش رو در یه چنین شرایط بدی دیده، دخترش تمام روزا ناراحت بوده و احساس بدی میکرده و حرفش این بوده چرا من به این دنیا آوردی، حالا از چه زمانی اینا رو سرش شده کاری ندارم، بعد شما یه دفعه درباره یک کسی که تنها موجود روی زمین بوده که از دست رفته، پس اصلا تمام خلقت هم باید درش رو ببنده و بره، در این صحبت میکنید آخه عزیز. خب اینا معلومه شما این مادر که با داستان مریضی درگیر بوده، شما دوست دارید خودتون رو رنجور نشون بدید و بعدم بگید که خب دیگه تقصیر بقیه است و تقصیر طبیعت است و چرخ گردون. حالا بذارید یه سوالی ازتون میکنم، اگه ممکنه اینو صمیمانه صادقانه به من بگید، الان همسرتون بیار روی خط میگم که تو رابطت با زن چطوره، ایشون به من چی میگه؟
همسرم راستش با این اخلاق من خیلی مشکل داره، میگه تو اصلا نمیخندی، اصلا هیچی لذت نمیبری، اصلا شاد نیستی، احساس میکنی دنیا براخ، با هم مشکل داره، میگه هم از افسرده ای، بخند شاد دار آهنگ بذار برخ، ولی من اصلا هیچی لذت نمیبرم واقعا.
خب آخه عزیز بعد شما یادتونه باز شنوندهی خوب ما شنیدن گفتید که زندگیم خیلی خوبه،
شوهرم خوبه، راضی هم، بد اخلاق نیست، مهربونه، با من کنار میاد، هیچ مشکلی با شوهرم ندارم.
شما مشکلی ندارید، اون بیچاره همه مشکلات رو با شما داره. آخه عزیز این چه دنیای ذهنی خیالی عجیب و غریب برای خود، توی دنیای برای خودتون درست کردی، برای حالا پدر یه سال فوت کرده، چهار سال قبل چی؟ شما سه سال قبلم شاد و بزن و به کوب و خوشحال بودی؟
نه بودم، همش
میگفتم
میخوام برگردم ایران، میخوام برگردم
پیش
پدرم، میخوام با پدرم باشم.
خب اون ایشون هم به نظر من باید شما رو میفرستادن میرم، برای که شما که ازدواج نکردی، شما یه داستان خیالی عجیب و غریب برای پدری که تازه اعتراض بهش داشتید چرا منو آوردید و تو خونه شما رو نگه داشته با این همه بیماری و گرفتاری بودید، بعد اومدید شوهر کردید اونم تازه با پسرخاله، پاشتید آمدید ایتالیا، بعدم همش باید بهت پلو باباتون. خب ایشون باید شما رو میفرستاد، خودش رو شما رو راحت و راضی میکرد، من اینا برای چی شما رو نگه داشت؟ بعد شما برای چی موندی؟ برای که اونجام که میرفتید درد و رنج بوده، اونجام که میرفتید خبری نبوده عزیز. شما به نظر من یه زمینه افسردگی رو داشته، تو خانواده داشتید عزیز، بعدم مادر با بیماریش تمام بدی و زشتی و درد و مرگ دنیا رو آورده تو ذهن شما و موضوع شما یه ذره جدی‌تر از ایناست که به پدر بهانه شما بعد و قبل از پدرم شما زندگی غمگین افسرده‌ای داشتی، الانم شدیداً دارو تو تو خانواده پدری و مادری درباره افسردگی چی میدونید؟ کیا بودن؟ به چه شکلی بودن؟
من مادرم خودش افسردگی داره، خیلی قرص اعصاب میخوره، کمود قرص اعصاب میخوره.
غیر از مادر چی؟ خاله ای، دایی، پسر خاله ای، پسر دایی چی؟
نه هیچی. تو خانواده مادرم همشون اصفهانم، با خانواده پدرم در حد عید و مراسم میشد میدیدیمشون، زیاد انقدر صمیمی نبودیم.
شما رابطتون با خواهر و برادر چطوره؟
با خواهرم خیلی خوبم، ولی با برادرم نزیاد مشکل دارم.
حالا اگر شوهرتون می آمد غیر از این که شما رو اینجوری توصیف می کرد، می گفتم دوتا چیز خوبی که در همسر شماست چه هست، به من چی می گفت؟
همیشه به من می گه، می گه تو خیلی مهربونی، خیلی زیادی به همه لطف
می کنی، محبت می کنی. شما مهربونی؟ شما اولا با خودت مهربون نیست، با این حالی هم که داری به کسی محبت نمی کنی. شما فقط می خواهی محبت مردم رو جلب و جذب کنی، گدایی میکنی، کجات مهربونی قربون؟ شما اون برا رو سر خودت آوردی، اون برا رو سر شوهرت آوردی، بعدم تو اون کشور گرفتینش، اصلا چه کار میکنید شما صبح تا شب؟
من تو خیابون بعضی موقع میرم بیرون، عکس طرف تو خونم همجوری نشستم بیمو، بعضی موقع فیلم میبینم، هیچ.
خب اینم آدم
من هیچ کار خاصی نمیکنم، چون حوصله هیچ شو ندارم، یعنی میگم یه کلاس برم، شوهرم به یه کلاس اسم تو بنویسم، میگم برم یاد بگیرم که چی بشه.
نه خب
من که هدفی ندارم، من که دارم هیچی نمیخواد، هیچی لذت نمیخواد، برای چی برم بیرون، برای چی برم کلاس چیزی یاد بگیرم؟
رایت. من اونو میفهمم عزیز، افسردگی کامل رو داشته دارید، به مرگ پدرم ارتباط نداره، بعدم همسر شما برگشتی گشتش به نظر شما گفته مهربونی، مثلا جوی ما تو محبوب یه آدم درب و داغون و له و لبرده، از کجا مهربونه بابا جان؟ یه آدمی که 5 سال گرفته تو ایتالیا نشسته، حتی یه کلاس نمیره، هیچ کاری هم نمی کنه، مهربونش به کیه؟ مهربونش به اینه که وقتی به آدم ها میرسه یه مقداری تعارف میکنه، بس چون ساکته و برای خودش حقی قائل نیست و میره تو لاک خودش میشه مهربون. خب ایشون هم نمیدونه چی میگه. حالا به من بگید که شما بعد از اینکه درس ایشون تموم شد میخواید چیکار کنی؟
من به خیلی میگم که برگرد ایران، خودش هم موافقه تا اینکه بعد از اینکه یک سال نیمه دیگه درسش مونده که تموم شه برگرد ایران.
برو خب ایشون هم اگه دوست داره خب برید دیگه، بهترین کار همینه. ولی به نظر من شما صاحب بچه نشید عزیز، توصیه دوستان درباره بچه اشتباه بزرگی. اولا با این افسردگی که دارید میتونید کاملا کار دست خودتون بدید و کار دست بقیه بدید. این که پیشنهاد من به شما اینه، بچه دار نشید عزیز. الان که اصلا بچه دار نشید، بعدم دکترتون باید قرصاتون رو بخورید، ولی بعید میدونم شما اونجا بتونید یه روانشناس خوب پیدا کنید ایرانی که بتونه کمکتون کنه. ولی اگر در تابستان یا هر زمان دیگری به ایران رفتید، اونجا دکتر خوب خانوم پیدا کنید و کمک بگیرید، و الا به هم میرزید و از پا در میاد. در حال بسیار بسیار متاسفم از اون چه شنیدم. قرصاتو عزیز باید بخوری، روان درمانی هم احتیاج داری، و حرفات هم متاسفانه از یه افسردگی میاد، ولی مجبورم بهت بگم سراپا غلط است و بی خود. ای دنیا هیچی توش نیست. اگر نه سب، اگر دنیا هیچی توش نیست، آدم ها مردن که مرد. وقتی دنیا هیچیه، بی ارزشه، بی فایده است، یکم مرد مرد. اگر دنیا مردن یادم مهم، پس آنم دنیا جایی با ارزش، بنابراین این بازی که نمیشه.
من مشکلم با مرد پدرم اینه که من دیگه نمیتونم مثلا پیشش باشم، به تخممه، بشنومه، لمسش کنم.
حالا پدر بزرگوار شما لمس رو نمیدونم، ولی حرفا و صحبتاشون که خیلی ایشون که بزرگ تنها مرد آگاه و دانای دنیا که نبودن عزیزم. خب اینا بازی های شماست. برای که کاری نکنی بگیری بشینی دیگه، بچه آخر بودی، به جای اینکه راه بیفتی تصمیم گرفتی بمونی. برحال بدون کمک یه روانشناس خانم خوب که از عهده تو بر بیاد به جایی نمیرسی. دارو تو باید بخوری، امیدوارم مسائل حل بشه. ضمناً لطفاً و حتماً هم فکر بچه رو نکن، گوش بر به دوستانم برای داشتن بچه نداشته باش، برای که بندازی ممکنه بیفتی و به این راحتی ها بلند نشی. برحال
بله آقای دکتر، این هم نگفتم که من کارزار
توی ژانویه یه بارداری هستم که ناخواسته بود و تا سه ماه بیشتر بچه نمود و سخت شد. آزمایش هم که دادم گفتن که هیچ مشکلی نبوده و مشکل خاصی بود و من از این موضوع خیلی خوشحال بودم که این بچه اینجوری شد.
عزیزم
ناراحت نبودم.
خب دیگه آدم مهربون همین. حالا ببین عزیز، لطفاً و حتماً از تمام راه‌هایی که برای جلوگیری از بارداری استفاده کن و مطمئن باش که حامله نمیشی، این درستون هم بخونید برگردید، امیدوارم اوضاع بهتر بشه. برای خوشحالم باهات صحبت کردم. مرسی.
خدا.
چنگال اجوان با ما باشید.
سون ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kudum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سوال من در مورد تربیت بچه ها هست، به خصوص در اینجا در مورد دخترم. من که ما دختر 9 ساله و یه پسر 4 ساله داریم، ولی بیشتر سوالم در مورد دختر 9 ساله هست. این دخترم حتی که به دنیا اومد خیلی خوب غذا نمیخورد و وقتی که غذای معمول رو شروع کرد بخوردن، غذا رو خیلی سخت میخورد. ارتباط گیریش خیلی خوب نیست با دیگران، به خصوص وقتی که پسرمون به دنیا اومد. مثلا فرض بفرمایید من وقتی میرسم خونه، الان که 9 سالشه گاهی اوقات یادش میره سلام کنه، مثلا دیگه هر ساعت گاهی اوقات دروغ میگه، من نمیدونم با وقتی دروغ میگه چه برخوردی باش بکنم، یا میره سر کیف من یا مادرش وقتی ما نیستیم، نمیدونیم که باهاش چه برخوردی بکنیم وقتی که ما متوجه میشیم این موضوع.
آخه اینا هیچ کدومش موضوعی نصب کنید، هیچ کدوم از اینا موضوعی مهمی نیستن عزیز. ببینید شما تو چارچوب یه مقدار آداب موندید. اولا بچه سلام نمی کنه که نکن، یعنی بدم نیست که سلام بکنه، ولی بچه وقتی مشغوله دلیل نداره که ما حساسیت اون سر این باشه. بله سلامی که من و شما اینقدر نسبت بهش حساسیم مال دوران بردگی است که یکی بزرگ یکی کوچیکه. سلام رو که به خاطر نشوندنده که من تو رو دیدم و خوشحالم از دیدن تو و به قول معروف سلام سلامتی میاره نیست. اگر این باشه خب اون مهمه، و الا لغت سلام اینا یه آدابه. دوم اینکه دروغ میگه، بچه تو دنیایی است که با ذهنش زندگی میکنه، بچهای کوچولو که بعدم ادامه پیدا میکنه با تخیل زندگی میکنه، اونا اصلا با واقعیت کاری، این همه داستان میسازن با خودشون بازی میکنن، دوست خیالی دارن، مهمونی میرن، عروسکشون رو میخوابونن، قضا بهش میدن، میگن ساکت باش عروسک هم داره میخوابه. شما اگه میتونید بگید دروغ داره میگه. سومی که میره سر کیف، اگر میره پولی برمیداره باش صحبت کن، یعنی پول میخوای بگو بهت بدیم. و بعدم مهم اینه که با کیف شما چه میکنه، بعد از این پول چی کار میکنه. یعنی اینا موضوعی مهمی نیست که شما نگران مسئله تربیتیش باشی، اینا مسائل آدابیست که برخی از اوقات بچه ها ممکنه بدون این که دلیلی که ما پشتش فکر میکنیم باشه، بچه مثلا تخیلش رو ما بی خودی اشتباه کنیم که تخیلش مثلا موضوع دروغ راسته یا چیزی از این قبیله. من نمیدونم شما چه مدتی تشویقید و کجا هستی؟
من ایران، از ایران تماس میگیرم.
آه پس آخه چون یه اشاره کردید از ایران. ببینید من
تلفنم
نه ببخشید منو. ببینید عزیز من در ایران سی دی پرورش تعلیم تربیت دارم که بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت مال همه پدر مادر است، مال همه گروه‌های سنیه. بعد تولد تا 3 رو دارم، 3 رو تا 7 7 تا 13. من خدمتتون توصیه میکنم چون این مجموعه به هر حال یه مقداری روش کار شده و نتیجه به یک اعتبار 30 40 سال کار منه، یه دفعه بشنویدش، چون اینا موضوعی که میفرمایید موضوع مهم برای من شادی بچه هست، میل به دانستنشه، کوشش برای بهتر کردن خودشه، یعنی اینا موضوعی اصلی و اساسی است. و الا این که بچه ظاهر شد جان بفرمایید.
ببینید متاسفانه الان میگم متاسفانه چون که الان فرمایش شما رو شنیدم میگم متاسفانه، من در خصوص تربیت بچه به دکترای روانشناسی مراجعه کردم، ایشون به نظر میرسید اونطوری که من متوجه شدم خیلی هم حالا بروز بودن، درگیر آداب نبودن. وقتی من یه مورد از همین موارد مثل همین سلام نکردن رو بهش گفتم، گفت این بچه بزرگتر احترام نمیذاره و باید باش برخورد کنی. و من حتی گفتم یعنی برخورد کردن به این قیمت که وقتی من میرسم خونه تو ذهن بچه این چک میگیره که بابای من اومد حالا دیگه دعوار شروع شد، گفت هیچ اشکال نداره. یعنی همین جدیت با من اینطور
ایشون بهتره دکتر، چون هرگز اسمو نخواهید فرمود، ایشون دکترای روان نشناسی داره عزیز. ایشون متوجه نیست که ببینید اتفاقا چرا گفتم فلسفه و بذارید مسئله روشن کنم. ببینید ما دو تا جمله جوری بگیم، در جهان برای استفاده و سوء استفاده و زجر و شکنجه و تحقیر و هر چی میخواید اسمشو بگذارید باید چیزی به اسم قدرت که وجود خارجی نداره ایجاد میشه. نتیجتاً در جهان چون ضعف وجود داره، درد وجود داره و مرگ وجود داره، یه ده آمدن به این واقعیات و به این دلایل آمدن یه مفهومی از قدرت رو درست کردن، پاور. در حالی که از نظر علمی و از نظر روانی اگر بخوایم نگاه کنیم یا از نظر اجتماعی چیزی به اسم قدرت وجود نداره. تنها چیزی که وجود داره درد و رنج و مرگ و ضعف و زبونی وجود داره. به همجه است که در جوامعی که آدم ها ضعیف نیستن قدرتی هم در کار نیست، چه در حکومت نیست چه در رابطه زن و مرد نیست. حالا قدرت یا پاور برای که بتونه خودشو درونی کنه، نهادینه کنه، دمار از روزگار مردم در بیاره، حکومتش رو، حاکمیت خودش رو امتداد بده، آمده دو تا ستون روی وجود انسانی کوبیده و ما رو به روی زمین گذاشته، یکی احترام، یکی اطاعت، respect and obedience. ماستان احترام رو درست کرده که ما آدمایی هستیم که اصلا انسان نیستیم، کوچیک و بزرگیم، بالا و پایینیم، پس بنابراین این کوچیکه باید در مقابل اون بزرگه چنین بکنه، سلام بکنه، اظهار ارادت و بندگی بکنه، دست ببوسه، رو پا بیفته، خودشو فدا بکنه، اصلا خودشو داخل آدم ندونه، به چشم ما نگاه نکنه، رو حرف ما حرف نزنه، سوال نکنه، فرمان ما رو اطاعت کنه، بره و به خاطر ما خیر و صلاحشو ما میدونیم بمیره. این ماجراییست که به صورت احترام و اطاعت در اومد و در طول تاریخ این دوتا فاجعه بشری انسان رو در این فاصله گذاشته که من هیچم و شما همه چیز. و بعدم تو به زبون فارسی نگاه کنید، این همه لغت خاکتوسری بدبختی بیچاری دارم که حقیرم و صغیرم و ناچیزم و عبدم و عبیدم و فقیرم و سگ آستانت هستم و نمیدونم چاکرم و مخلصم و نوکرم و قابل نیستم و لایق نیستم و ذره لاشیم و هر چی شما دلتون بخواد. از زبان عربی هم کمک گرفتیم، هوا ان منصورا، یعنی این ذره‌ای پراکنده که تو نور خورشید دیدیم، یعنی من هیچم، من اصلا وجود ندارم و در نتیجه من اصلا اومدم اینجا و اومدم فدای شما بشم، اصلا این دنیام که اهمیت نداره، این دنیای فانی، دنیای مادی، این عقباست که مهمه، بنابراین شما بیایید جونتون رو بکنید و زحمتتون رو بکشید و روزی 14 ساعت 16 ساعت کار بکنید و این مال فانی دنیا رو هم به مایی که هیچ کاری نمی‌کنیم بدید، تو ما این بالا نشستیم برای شما هم تصمیم می‌گیریم و عمل می‌کنیم. این شده ماجرای تاریخ و در نتیجه تو این تاریخ چیزی به اسم احترام گذاشته شده که کوچیک و بزرگ و بالا پایین. نمونه برجسته‌اش رو شما تو ارتش می‌تونید ببینید که این سروان و اون سرگرد و اون سرهنگ، اون فرمان میده، اون آدمو برای کشتن و یا کشته شدن می‌فرسته، اون آدم باید اطاعت کنه. از آغازم میبرنتون تو سربازخونه، نه اجازه بدید، از آغازم میبرنتون تو سربازخونه و در نتیجه به شما میگن اطاعت کن و فرمان ببر. یه چنین داستانی بوده در طول تاریخ، در حالی که چیزی که امروز وجود داره احترام نیست، حرمته. حرمت یعنی دختر شما به اندازه شما اهمیت داره، به اندازه شما ارزش داره، دختر خوبیست برای که کوشش میکنه خوب باشه، دختریست که میخواد رشد پیدا کنه، بنابراین ما دیگه احترام نداریم. من اصلا بچه‌ام شاید اگر 10,000 بار سلام بوده 9,000 بارش من به اونا کردم. سلام یعنی چی؟ سلام یعنی پسرم تو رو دیدم، قربونت برم، دیدمه. اگر به این معناست بله، ولی از این که من بزرگم تشریف فرما شدم حالا بقیه به خاک بیفتند و به من سلام کنن مثل احترامات نظامی که نیست. دوم اطاعت یعنی چی؟ دوران اطاعت به سر اومده. ما دوران همکاری داریم، ما تو دنیایی هستیم که قرار همکار هم باشیم، ما قرار نیست فرمان ببریم. فرمان کیو ببریم؟ تا به امروز ما رو فرمان دادن به قتلگاه فرستادن، به قربانگاه فرستادن و به خاطر منافع خودشون همه رو به نابودی کشیدن. تموم شده دورش عزیز. بنابراین دوست روان نشناسی که شما اشاره می‌فرمایید، ایشون هنوز توی باورها و اعتقاداتی است که انسان باید برده و بنده باشه، انسان باید احترام بگذاره، انسان باید اطاعت کنه. ما هم که الحمدلله برتر و بالاتریم، جزو خوبانیم. شما بچه رو اینجوری بار بیارید بعد بفرستش تو محیط اجتماعی که بنده و برده ما باشه. خب من اگر ایشون چنین گفتند، نه روانشناسی ایشون رو، نه توصیه‌های انسانی ایشون و اخلاقی ایشون، حتی مذهبی ایشون رو قبول. بعد اگر یک کسی است که پاسدار اون باورهای نابرجای گذشته است، بنابراین اینکه بچه قرار آداب و ادب رو بدونه خیلی خوبه. پدر و مادر باید به بچه یاد بدن سلام کنه. پسرم، دخترم، من میام تو سلام میکنم، تو الان بیا تو سلام کن. بچه اینقدر براش عادی باشه که یاد بگیره این آداب و ادب رو رعایت کنه. درست مثل این که شما گوشی تلفن بند بدید، میگید الو، یعنی من گوشی رو برداشتم، لطفاً حرف بزن. یعنی در اینجا فقط خبر است که من تو رو دیدم، من متوجه تو هستم، خوشحالم از دیدنت، میتونیم با هم گفتگو بکنیم. من در این حد کاملا میفهممش و بچه باید سلام کردن رو رعایت یه اصولی که آداب و ادب رو یاد بگیره. ولی آداب و ادب عزیز مسئله اخلاق و انسانیت نیست. تو امریکا آدما هر کی به یکی رسید اول سلام میکنه، اینم که دید نفر اول، کوچیک و بزرگی نداره. ما این بازی رو تو ایران درآورد و به همین جاست که گرفتاریم عزیز. ما یه تحقیق دانشگاه تهران داشتیم، توی دهی که 700 تا آدم بودن یه کسی نمیدونست تاریخ تولدش کیه، ولی همه میدونستن کی از کی بزرگتره، کی از کی کوچکتره. چون مهم این بود که من به بزرگتر احترام بذارم، سلام بکن. مهم نبود اصلا من کیم، اصلا انسانم نیستم، مهمم نیستم. اینا اون گرفتاریست عزیز. بنابراین این دوست خوبی که به شما همچی توصیه کردن، اگر چنین فرمودن اشتباه کردن، نمیدونن چی دارن میگن. ایشون هنوز در یه گرفتاریای دیگه هستن. به همین جهت است که من تو سیدی فلسفه و عرفای پرورش تعلیم تربیت گفتم 15 تا اصلی که در طول تاریخ بوده که دو تاشو اشاره کردم اینا عوض شده، 50 تا چیزی هم که قبلا خوب نبوده امروز اوکی شده و به شماره اینا رو بردم. به این دلیل خدمتتون عرض کنم که یه مقداری نگاه کنید که فرزندی که بار میارید، شما که اینقدر علاقمندید به براتون مهمه، فرزند سالم خوشبختی بار بیارید که به اصول اخلاقی و انسانی پایبند باشه، نه اینکه سلام بکنه ولی فرمان مرگ آدم‌ها رو هم صادر بکنه، ادعای محبت بکنه ولی مثل ما یه ذره آب بریزه تو گلوی مرغ بعد سرشو ببره. اینا دورانش به سر اومده. این بازی‌ها که ما این ظاهر رو رعایت کنیم باطن رو ول کنیم تموم شد عزیز. بنابراین شما اون چیزی که اسمش پرورش و تعلیم تربیت بچه بیارید. دختر شما اگر با شما راحت باشه، اگر احساس کنه دختر خوبیه، اگر فکر کنه شما او رو دختر خوبی میدونی، اگر پدر و یا مادرش رو به دلیل رفتار خوب اونا دوست داشته باشه، همه حرفی میشه باهاش زد، همیشه باهاش میشه صحبت کرد به عنوان دو تا آدم برابر. یعنی دخترم قربونت برم، من دیدم این حرفو زدی قربونت، این تخیلت راست میگی، چیه موضوع؟ بعدم بچه‌ها چرا دروغ میگن؟ دلیلش ترس. دوم رفتی سر کیف من قربونم، پول میخواستی، چیزی میخواستی، میخواستی ببینی من چی دارم، بیا بریم سراغ کیف من.
میخواستم ببینم آیا بروز بدیم بهش یا نه.
حتما، ولی نه به صورت که مچتو گرفتیم که دزدی. اولا ببینید عزیز، بچه فکر میکنه آنچه که تو خونه است مال اونه. بچه برخ از وقت فکر کنه هرچی اونجا گذاشته شده میتونه برداره. اصلا شما با دید بچه موضوع نگاه کنید. بله دختر شما پول میخواد، بهش پول بدید.
بله من خودم همینطور بودم، ولی نمیدونم چیزی باید با من برخورد میشد.
چی عزیزم نفهمیدم چی فرمودی؟
میگه عرض کردم خود منم همین کارا رو میکردم بچه بودم، برای همینم نمیدونم چه برخوردی با من داشت.
نه خیلی ساده است عزیزم، صمیمانه دوستانه دخترم. ببین قربونت برم، رفتی سر کیف من چیزی میخواستی؟ پول میخواستی؟ خب به خودم میگفتی برو مثلا میخوای برو بر، فقط وقتی برداشتی من بابا من مثلا 1000 تومان برداشت، اوکی، یا 1000 تومان چه برای چی میخوای؟ خب الان 1000 تومانم بر نداره، 500 تومانشو بر. یعنی ببینید، نشون بدید دوستید، نشون بدید میتونه به شما اطمینان کنه، نشون بدید ترس نداره. ببینید نگاهی که من و شما میکنیم اینه که تو خونمون دوست پیدا شد، اصلا همچی چیزی نیست، این خونه مال اونه. بچه احساس راحتی و نزدیکی میکنه. مگر رفت سر یخچال شما به پلیس تلفن کنید کسی اومده شیرای ما رو در از تو یخچال هم داری میکنه. بنابراین بیاد از سر پدری و مادری در بیاید، دوست بچه باشید، باشم راحت حرف بزنید، اصلا میتونید باش راحت حرف بزنید. چون اونم نه به صورتی که فکر کنید که اونم باید فکر کنید که رفتم پول برداشتم دختر بدی نیستم. چون ببینید عزیز، روزی که آدما و کودکان فکر کنن بدن کار بد میکنه، روزی که فکر کنن خوبن کار خوب میکنه. یعنی این قاعده علمی است، وقتی آدما فکر کنن بدن گرایششون به بدی خیلی بیشتر کار خوب کمتر میکنه، وقتی آدما فکر کنن خوبن گرایششون به بدی کمتره، بیشتر کار خوب میکنه. خب ما باید این پیام بچه بدیم که تو دختر خوبی هستی، وقتی هم که کار بدی میکنه دختر خوبی هستی، اشتباه کرد، دختر خوبی هستی کار بدی کرد، همین، نه اینکه تو دختر بدی هستی. چون اون پیام پیام مهمیه. لطفا و حتما سیدی های من به قیمت تقریبا فقط هزینه تمام شده است در اینا، لطفا اونا رو بگیرید، همسرتون و خودتون بشنوید عزیز، و خودتون گرفتار این موضوع نکنید، هیچ اتفاقی نیفتاده. پسر من اگر دروغ میگفت جان بفرمایید.
یعنی آقای دکتر اگه احیانا مثلا ما از تقاضای کمک میکنیم در کم درمان سفره
پس صداتون خراب شد. نه ببینید عزیز، باز همین گرفتاری، حرف این است که بچه ها دنیای خودشونو دارن، صد تا چیز دیگه براش مهم است. علاوه اگر تو این زمینه خواستید میشه، من اصلا حرفی ندارم که دخترم بیا من و تو امروز مادر خسته است یا مادر امروز استراحت، امروز روز مرخصی، من و تو ظرفا رو جمع کنیم ببریم تو آشپزخونه، به قول شما سفره رو جمع کنیم من و تو، نه اینکه شما مثل مرد بشینید اونجا بعد مادر همسرتون باید این کار بکنه، میگه دختر تو این کارو بکن، به دخترم باید کار یاد بگیری. اینا هیچ مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه. ما فقط از طریق همکاریه که یاد میگیره. بعدم وقتی دید شما این کارو میکنی، وقتی بهش گفتید که بیا با هم این کارو بکنیم، احساس نزدیکی با شما میکنه، احساس راحتی در ارتباط با مادرش بکنه. شما یه دفعه این کارو بکنید، بگید امروز مادر یا مادرت قراره اینشون بشینن، شما تکون نمیخورید خانم، من و دخترت امروز این کارا رو میکنید. شما فقط به چشمش و ریختش نگاه کنید. وقتی شما که میاد تو آشپزخونه و برمیگرد، شما نگاه کنید به حال بعدش، اگر شما درش جنبه مثبت خوب ندیدی، این راهشه. بلا دختر رخت تو چقدر تنبلی، مسئولیت نمیپذیری، بعدن خونه شوهر میخوای چیکار کنی، عاقبت آخر عاقبت تو معلوم نیست چه میشه از این حتی و پلهایی که به عنوان سخن جان.
حتی در مورد کارهای شخصی خودش هم همینطور باشین.
مثلا چی عزیز؟
مثلا اینکه
لباساشو
وقتی میره استحمام میکنه
بذاره
تو قاطی
رخت چرکا، بتونی ازش بخوای. از ببینید عزیز، شما اگر برید تو ذهن دخترتون، بذارید من از این سوالی بکنم، اگر خدای ناکرده الان دخترتون سرش بخوره به سنگ یا یه چیزی اونجا و خون بزنه بیرون، شما اول لباسای کثیف ببرید اونجا، بعد میبرید بیمارستان. بچه‌ها تو دنیای ذهنیشون 100 تا موضوع مهم دارن عزیز، اینقدر گیر و گرفتارن اونجا که بهش اهمیت نمیدن. اینا موضوعی مهمی نیست، اینکه بهش بگیم لطفاً این کارو بکن دو دفعه، بعدن ورداریم بذاریم اونجا، بروش نیاریم، به تدریج یاد میگیره. ولی اینکه بگیم باید این کارو بکنی، گرفتاره، بله، به دختر شما فاصله داره با برادرش، یه دنیای ذهنی و خیالی داره، خوشحال از آمدن برادرش نیست، همه اینا دست به دست میره و هم کار. من به پیامام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
مرسی از این
فلان گرفتم.
خواهش می‌کنم، قربون شما. ممنون. چنان ارجمند با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بصر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانش بلند سفید پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج بازماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
رادیو
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
وقت بخیر.
وقت بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر، من و همسرم یه مشکل داریم که به قول ایشون ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم. یعنی من همه حرفای ایشون رو به صورت کنایه و نیش میبینم و بعضی موقع من آزار میده و عکس‌العمل نشون میدم و خیلی موقع عصبانی میشم. چند روزی تصمیم گرفتم کمتر صحبت کنم، شاید من مشکل دارم، اما اجازه بدین که درباره خودم و همسرم باتون حرف بزنم. مثالی که میتونم براتون بیارم اینه که مثلا من عکسی از خانوادم، از خواهرم بهشون نشون میدم و ایشون عوض این که بگه من از طرز لباس پوشتن خواهرت خوشم نمیاد، میگه این خواهرت مثل خانمایی خراب مثلا آرایش کرده و منم بعدم میاد. یا اینکه بهش میگم چند روزی حرف نمیزنی، چرا حرف نمیزنی؟ میگی که من با تو حرف خاصی رو نمیتونم داشته باشم چون تو با من مذهب مشترک نداری. و من تعجب میکنم، میگم چه مذهبیه که مشترک نیست؟ معلوم میشه که مثلا ایشون به امام زمان اعتقاد نداره یا داره، یا اینکه تو خانواده ما شاید مذهبی باشن اعتقاد داره. من میگه که شما این حرفا رو میخوای به بچه من انتقال بدی و اینا مزخرفاته. و در صورتی که من یادم نمیاد درباره امام زمان با ایشون صحبت کرده باشم. یه ذره جا میخوام نسبت.
شما چند سالتونه خودتون و ایشون؟
30 سال. ایشون 35 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
1.5 سال.
فرزندی که نداری؟
خیر.
شما چی خوندی، چه میکنی؟
من 1 سال هنر خوندم و به دلیل تصادف خواهرم نتونستم ادامه بدم. 1 سال فیزیک خوندم در کشور دیگه ای و به ایران برگشتم و دیگه تصمیم گرفتم که در یه درس رو به یه جا ادامه بدم و زبان خوندم. الانم در یه کشور دیگه ای از ایران زندگی میکنم.
چه مدت اومدی تو این کشور؟
نزدیک 1 ساله.
چرا اومدی؟
والا من دلم میخواست که از ایران برم، دلم میخواست به امریکا مهاجرت کنم. منتها برای ما مهاجرت سخت بود، قرار بود که از طریق درسی اقدام کنیم. منتها همسر من تو اروپا زندگی کرده بوده قبلا، بعد اینجا توریستی اومدیم، اما حالت پناهنده شدیم.
کدوم کشور هستی؟
فرانسه.
اون وقت ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون اینجا بود، مکانیک خوندن، یه ذره درسشون طول کشید، فوق لیسانسشون نتونستن بخونن، یه حالت افسردگی داشتن. بعد به دکتر مراجعه میکردم، قبلا به ایران اومدن با من آشنا شدن و ازدواج کردیم، بعد برگشتن اینجا.
چه مدتی هم دیگر رو میشناختید شما؟
2 سال.
آخه شما این حالات که در ایشون میگید رو اون موقع نمیدید؟
خیلی ایشون به من گفته بود که من حالت افسردگی داشتم و فکر میکردم که از تنهاییه، اما الان میبینم که ایشون از من ایراد میگیره. مثلا چرا اینجوری جارو میکشی، یا چرا این سبد میذاری اینجا، یا چرا اینجوری ظرف میشوری، یا چرا اینجوری آشپزی میکنی، یا چرا اینجوری فکر میکنی. بعضی موقع من سعی میکنم که یه کاری کنم که ایشون مثلا حد وسط باشه، که هم خودم راضی باشم هم مقداری اون راضی کرده باشم. بعد ایشون برمیگرده به من میگه که تو مگه شخصیت نداری، خودتو با من وسخ میدی، یا یه حرفای میزنه، من اصلا خوشم نمیاد.
خب ببینید عزیز، دو تا احتمال هست. یکی اینکه بر اساس حرفایی که شما میزنید اگر چنین است، یکیشون به هر حال در ارتباط یکی از انواع چهارگانه‌ای که بهش میگن غیر کارکردی تو کامیکیشن دارن، که سرزنش کردن و بلیمینگ، این احتمالش هست. یک دومی که شاید اگر ایشون افسردگی دارن، بر برخی از ما افسردگی با خشم بسیار و اعتراض و انتقاد از دیگران همراه، سرزنش کردن و تحقیر دیگران، این تنها راهی است که میتونن یه مقدار حتی تعادل شیمیایی بدنشون رو برقرار کنن. بنابراین خب اینا با ویژگی‌هاشون میخونه. اینکه شما 2 سال هم دیگه رو میشناختید، شما هم معلومه کاملا یه مقدار حالت به هر حال سرگردانی رو داشتید از درستون و مسائلی از این قبیل که اشاره کردید. حالا به من بفرمایید، اگر آنچه رو که همکنون میدانید میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
والا در این شک هستم.
هنوز؟
یعنی من
هنوز؟
امروز
نه نه. چرا شک؟ چرا شک؟ چرا ایشونی که اینگونه شما توصیف میکنین رو شک دارید؟ خوبیه ایشون چیه که میخواستید با ایشون ازدواج کنید که همکنون در شک؟
والا وقتی که من به ایشون آشنا شده بودم،
من راجع به موقع نمیگم، من راجع به الان میگم. ببینید اصلا من میترسم بازم حرفای شما همینجوری پایه و مایه نداره، اون من نگران میکنه. شما خب آقایی که همسری که توصیف کردی که خب خیلی مشکله باید زندگی کرده، بعد آدم این همه این چیزها رو که الان میدونه، اون موقع میدونست، باز باش اسفارش که میگی شک دارم، میگه موقع فرد یه حرفی زده باشه. ببینید عزیز، هر کسی که همسرش رو این گونه توصیف میکنه، مگر یه درآمد خاصی داشته باشه دیگر، به من بگه این 3 تا موضوع مهمه که سبب شده من با وجود این اخلاق بدش بخوام کنارش باشم، ولی من همچی چیزی رو در شما ندیدم. حالا بذار یه سال از جانب ایشون بکنم، اگر ایشون آنگونه که شما هستید رو همکنون که میدونن، اگر اون زبان میدونستن با شما ازدواج میکردن؟
ایشون تا الان هم بهم میگن که تو بهترین فردی هستی که من میتونم باش زندگی کنم، اما به من میگه که شما هم بلد نیستی مثل من صحبت کنی، چون من آخرین دعوایی که کردیم من عصبانی شدم و رومی ببیدم، گفتم شما چیزایی که واقعی نیست به من و روانیست به من تهمت میزنی، یعنی میگی این هستی این هستی و من نیستم و من عصبانی میکنی، و ایشون عصبانی تر شد، کار خیلی به جای بدی کشید.
به کجا کشید؟
به اینکه چه میدونم میز پرت شد، درگیری فیزیکی تقریبا انجام شد.
بله، برای که ایشون خواسته به شما بگه از این استفاده نکن، بله من بدتر میکنم.
بله.
نه خب شما دوتاییتون حالتون خوب نیست، شما هم خوب نیست عزیز. به گونه ای که دارید گزارش موضوع ها رو میدید، ما با شما هم مسئله داریم. یعنی شما برای این ازدواج آمادگی نداشتید، این کار تقریبا درستی نبوده انجام شده، الان هم در مسیر درستی نیستی، توی کشور غریب هم آمدی، تو امکاناتتون هم محدوده، از نظر زندگی اقتصادی مشکل جدی دارید یا نده؟
نه، یه زندگی خیلی معمولی داریم.
اوکی. دوم، از نظر رابطه جنسیتون با هم چه؟ خوب بد متوسط؟
در سطح خیلی خوب بود، اما این چند روز من احساس خوبی ندارم. نه، رابطه جنسی ما همیشه خوب بودم، همیشه.
به من بفرمایید که درباره بچه چی فکر میکنی؟
من بچه خیلی دوست دارم و دوست دارم که یه خونه کانون گرم خانواده داشته باشم، دوست دارم که به اونا محبت کنم، منتها الان از این ترس دارم که چون ما هنوز کار مستقر رو اینا نداریم شاید نشه بچه دار شد.
شما چقدر زبان فرانسه دوتایی میدونید؟
شوهرم خیلی خوبه. من در این سال اول خیلی درش کشیدم چون بلد نبودم، تو خیابون میخواستم انگلیسی صحبت کنم، مردم بلد نبودم، اما الان میتونم صحبت کنم، خرید کنم، کارم را بندازم.
شما برنامه تو دستی اونجا بمونی؟
برنامه من اینه که تحصیلات عالیه داشته بشیم چون اینجا ارزان تره و بعد به امریکا بریم.
تحصیلات عالیه یعنی چی؟ چه مدت
یعنی که من مسترم رو تموم کنم و ایشون هم مستر بگیره.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من میترسم.
خب آخه به نظر من این زندگی با نوعی که شما باش برخورد میکنید میتونه در خطر باشه و به گونه ای که شما دارید ماجرا رو توصیف میکنید، یعنی اگر به شما بگم نوع گفتگوهای من و شما یا نگاه و نظرتون درباره این موضوع خیلی مقدماتی بود و نشون میده که خیلی با توجه به سنتون و سوادتون روابط انسانی رو نمیشناسید. این که واقعا از چه خانواده و محیط و شرایطی بودید که به اینجا رسیدید تو نمیدونم و نمیخوام، چون متاسفانه وقت منم به آخر داره میرسه. تنها نکته که میتونم بگم این است که اینگونه این بار به منزل نمیرسه، یعنی واقعا احتیاج به کمک دارید و این کارا در اونجا بتونید کمک ایرانی بگیرید تو شک دارم و فرانسوی هم که شما حداقل نمیکشید چون باید یک کمکی مشترک بگیرید. اگر
بیشتر از 6 ماهه که ببخشید حرفتون قطع میکنم، بیشتر از 6 ماهه که با یه خانمی هر دو هفته یک بار یا بعضی موقع هر هفته صحبت میکنید، اما این خانم تأثیری نداشت و در و با اینکه این خانم با ما صحبت میکرد ما بازم یعنی اوضاع بهتر نشد بدتر شد.
خب آخه برخی از اوقات کوتاه مدت ممکنه چنین باشه، اگر فکر میکنید که ایشون میدونه و شما هم میخواید نه به نتیجه میرسید، بنابراین اون جای نگرانی نداره. بلکه از خود روابط اولیه چنینه، بعدم یه فرصتی میده شما خودتون یه هم دیگر و یا خودتون رو بیشتر و بهتر بشناسید. ولی پیامایی که به من میدید منو خوشحال نمیکنه، یعنی نشون دهنده این یه کمی در تاریکی زندگی کردنه و در نتیجه خب هیچ چیزی نمیتونه به درستی انتخاب بشه یا ازش استفاده بشه. اون حرفا رو دارید. به هر حال من پیشنهادم اینه که اولا فکر بچه رو الان نکنید، یه کمی هنوز هر رو صبر کنید، درستون رو اگر بتونید جدی بگیرید تو بخونید کمک بزرگیه، برای که مقدار مشغولتون میکنه و با این مشغول بودن یه مقداری دست از سر همدیگه بر میدارید. ولی من یه سی دی دارم تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 4 ساعت بیشتر نیست، میتونید از طریق وبسایت من میتونید سفارش بدید براتون بیارن تو 4 ساعته. من فکر کنم یه مقدار این گفتگو رو اونجا من دارم و یکی دو دفعه مطمئنم میشنویدش، بشنوید ببینید چه میکنید، برای که این حالی که شما در ارتباطتون کامیونیکیشنتون دارید مسئله سازه و تنها چیزی هم که باقی مونده ولن کسی رو ندارید، تو دوتایی تنهایی، تو به هر حال در مسیر هدفهای آینده تون هستید و دوم رابطه جنسیتون که نسبتاً خوبه، اینا سبب شده شما فعلا یه کمی به هم بمانید و بچسبید، ولی اگر مواظب نباشید به تدریج فاصله میگیره تو کار دست خودتون میدید. امید من این است که اون اتفاق نیفته، اونا رو هم بشنوید، اگرم یه موقع خواستید به همسرتون هم راحت و راضی بودن، اگر دوتایی روی خط بیاد میشه فهمید چه خبر است، ولی من و شما تنهایی به جایی اونقدرها نمیرسیم. به هر حال اونا رو سفارش بدید بشنوید، چیزای دیگه من تو این زمینه ها دارم، اگه خواستید بهش توجه بکنید، بعد اگر دو نفری خواستید روی خطش بید، چون منم داخل وقت مستم
قبلا با شما صحبت کردم.
اوکی. بسیار خوب، پس دیگه بهتر، پس این وقتی همیه دوتایی بیاد من متاسفانه ناچار باید خدافزی کنم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی از
ممنونم. خدا نگهدار.
شنگ رجمن به امید گفتگوی با شما ساعت 4 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
WDFM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستی؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ آه. خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتون رو بدم.
آه اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدم ها از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دبارو که رفتی دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی، الکی بنزین نسزونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالا است، اکثر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FM HD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش.